بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمه صحبت‌های امشب‌های ما بحث‌های ایام عاشوراست که در شعائر حسینی صحبت کردیم 18 جلسه. در شعائر حسینی بسیار تأکید کردیم بر محبوبیت شعارهای دلالت کننده بر قیام امام حسین، نام امام حسین، عزای امام حسین، مانند سیاه پوشیدن، سیاه پوشوندن، علم برداشتن، سینه زدن، اطعام کردن، مجلس برقرار کردن، کتل بلند کردن و امثال اینا. تمامی اینها چون به عنوان یادآور شخصیت امام حسین علیه السلام و شخصیت امام حسین یادآور توحید، ولایت، تقوا، علم قرآن و همه مسائل انسانهای صالح هست، هرچه که برای این مواد علامت باشه، اگر نهی صریح در قرآن یا عقل یا خدا ازش نکرده باشه در روایاتی چیزی، در ضمن روایات، اونها محبوبیت خواهد داشت. بنابراین نوع این شعائری که مردم الان شعار شده برای امام حسین، اینها محبوبیت داره و مستحبه و ثواب داره. خیلی مفصل در ایام عاشورا داستان عزاداری، بلندگریه کردن، فغان کردن، تو سر زدن، تو سینه زدن، اینها رو گفتیم که روشی است که از پیامبر و ائمه و گذشته سلف و صحابه و خانواده های اهل بیت داشتن در گذشته. اینا رو گفتیم. گفتیم که مقداری راجع به امام حسین علیه السلام صحبت کنیم. از قرآن شروع کردیم. آیاتی از قرآن کریم که تأویل شده، تفسیر شده بر وجود امام حسین و بر شخصیت اون حضرت گفتیم. سوره هل اتی رو خوندیم. از تفسیر غرائب القرآن نیشابوری و از تأویل الآیات سید شرف الدین حسینی استرآبادی نجفی که تفسیر دارن که راجع به اهل بیت، راجع به این آیات از 5 به بعد سوره مبارکه هل اتی صحبت کردیم، روایتش رو خوندیم، هم از یکی از معتبرترین تفاسیر اهل تسنن غرائب القرآن که خیلی داغتر و تندتر و مطالب بیشتری را در اون تفسیر آورده بود که ما خوندیم. حتی این قسمت رو در تفسیر شیعه نیاورده بود که اون یتیم و مسکین و مسکین و یتیم و اسیر فرشته وحی جبرئیل امین بود، ولی اون آورده بود. و به اصطلاح ما اینا رو دیشب خوندیم و دیگه نرسیدیم. امشب به عنوان نکته برداری از آیاتی که راجب امام حسین علیه السلامه و راجب اهل بیت، یعنی راجب امیرالمومنینه، راجب حضرت زهراست و راجب امام حسن، امام حسینه، فزه خادمه هم بنابر روایات شیعه و بعضی از روایات سنی در کنار اینها بوده که در اون مریضی امام حسن و امام حسین نذر کرده، 3 روز روزه گرفتن، بعد هر 3 روز افطارشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن، این آیات دربارشون نازل شده. خب پس اینجوری میشه، اگر ما میخواهیم امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین رو بشناسیم، باید به این آیات مراجعه کنیم. این آیات اوصاف تعریف کننده این شخصیت ها هستن که یکیش امام حسین علیه السلام. این آیات در برگیرنده مطالبی است و نکته هایی چند که اون نکته ها رو امشب میخوام عرض کنم. چرا؟ بر این که خاصیت یکی از افتخارات ما این است که پیغمبر اسم ما رو گذاشته شیعه. شیعه یعنی پیرو. این نام و این اصطلاح از خود پیغمبر است، نه از زمان صفویه است، نه از عرض کنم که زمان بعد از ائمه است. از اول پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، و روایت زیادی که مثل اسم شیعه رو داره، شیعه این افتخار رو داره که عنوان و نامش تبعیت و تقلید از ائمه اهل بیت، و این افتخار را دارد که ائمه نور او اسمشون امامه، و امام یعنی من یعتم به، من یقتدا به، کسی که بهش اقتدا میشه، ازش تبعیت میشه. امام جماعت هم که میگن امام به خاطر همینه. لذا در لغت عربی وقتی لغت امام رو نگاه میکنیم، الامام امام، یکی از معانی شاغول، شاغول بناهاست، یکی از معانیش ترازه، ترازی که برای صاف کردن کف به کار میبرن بناها، شاغول رو برای مستقیم کردن دیوار به کار میبرن. یعنی هر چیزی که جنبه الگو و اسوه و قالب داشته باشه اسم امام به کار میبرن. وقت ما در سایه آیات کریمه قرآن، چون آیات قرآن نورن، هدایتن، یهدی للتی هی اقوم، یعنی استوارترین راه را به ما نشون میدن. قرآن کریم راه استوار رو به ما نشان میده، علم، شفاس، هدایت، نور، رفیق، انیس و خیلی اسمای دیگه، سراج منیر، اسمهای مختلفی که داره. ما در این کتاب 17 گفتارمون که 17 گفتار در علوم قرآنی است و از 17 مقاله از بزرگان مثل ملا محسن فیض کاشانی و ابوالفتوح رازی، مرحوم ابوالفتوح رازی در مقدمه تفسیرش که فارسیه، اسمهای قرآن رو آورده و یه آیاتی رو برای بعضیاش آورده. ما کاری که کردیم اینه که یه خود ویراستاری کردیم، عباراتش رو به عباراتی که شماها بپسندید آوردیم و تمام آیات رو ریفرنس دادیم، مدرک دادیم. چند تا رو ایشون فراموش کرده برای اون نامهایی که آورده، به اصطلاح آیه نیورده، اونا رو ما پیدا کردیم آوردیم، ترجمه نکردیم چون فارسی بوده. 16 مقاله دیگه عربی بوده، ما به فارسی برگردوندیم، ولی این یه مقاله حیف بود در ابتدای همین 17 گفتار آوردیم. یکی از دلنشین‌ترین مباحث قرآن نام‌های قرآن و وجه تسمیه نام‌هاست. به قرآن چرا میگن سراج؟ چرا میگن منیر؟ چرا میگن مصباح؟ چرا میگن به قرآن حدیث؟ چرا به قرآن میگن نور؟ چرا میگن شفا؟ چرا میگن هدایت؟ و امثال اینها که در اون بزلا کتاب 17 گفتار آمده و خیلی دلنشین و جالبه. اما همه نورانیت قرآن را و همه حقایق قرآن را کسی میتونه بفهمه که زمیمه کند به قرآن، معلمین قرآن را، یعنی در مرحله اول پیامبر اکرم و در مرحله دوم حضرت امیرالمؤمنین و بقیه ائمه تا امام زمان ارواحهم نافدا، چون اینها هستن مبینین قرآن، چون اینها هستن مفسران قرآن، اینها هستن راسخان در علم، اینها هستن کسانی که اوتو الکتاب فی صدور الذین اوتو الکتاب، در سینه اینهاست علم کتاب. و اون به اصطلاح مطالبی که در باب قرآن هست که باز توی اون 17 گفتار یه مقالات دیگری در این باره آمده. این کتاب و این آیات ما را هدایت می کند به اسوه ها، الگوها، هر کلمش، هر لفظش دریاهاییست از علم که البته پیمانه ها رو ما می تونیم به همراهی معلمین قرآن در کنار این دریای نامتناهی و زلال و مواج و خروشان قرار بگیریم و از اینا پیمانه برداریم. حتی در حد خوندنش هم نورانیت داره، یعنی آدم بخواند ولو معناش رو نفهمه. حرف این امروزی ها رو که میگن قرآن رو نمیفهمین، فارسیش رو بخونین، گوش نکنین، فارسیش هم بخونین، ولی اونی که ثواب داره ختم قرآنه، ختم فارسیش نیست، انگلیسیش نیست، فرانسهش نیست، ترکیش نیست، ختم قرآن عربی است. و اونی که خیلی نورانیت داره اونه، البته فارسیش هم بخونیم برای اینکه معناشو بفهمیم، برای اینکه تفسیرشو بدونیم، تعبیرشو بدونیم. این خود قرآن اصلا نورانیت داره. وقت در زیر این الفاظ قرآن حقایقی خوابیده که یکی از اون حقایق رو من دیشب عرض کردم، امروز حالا برخی از اون حقایق را که ائمه ما متصف به اون صفات هستند و موصوف و منعوت به اون نعت ها هستند عرض میکنم که این حالت تبعیت و تقلیدی که روحیش الحمدلله در شما محبین هست، این تقویت بشه، بدونیم چی کار باید بکنیم. ببینید آقایون، این رو در اون دهه به اصطلاح اول محرم مفصل با روایتنا عرض کردم، اومدن به جلسه روزه امام حسین ثواب داره. شما فرق بین هدف و وسیله رو توجه میکنید دیگه. هدف وسیله، ماشین وسیله است، رسیدن به منزل هدفه، منزل هدفه. آیا همیشه گریه بر امام حسین علیه السلام وسیله است؟ نه، خود گریه بر امام حسین هدفه، یعنی خدا دوست داره. آقا بریم که برای امام حسین گریه کنیم، این خودش هدفه، خودش ثواب داره، خودش اسوه است از ائمه و از پیغمبر، خودش یه برنامه‌ای بوده که از اونها به ما رسیده. ضمن این که این گریه بر امام حسین علیه السلام ابزارم هست، یعنی آسانسور بالابری است که هم تو خود آسانسور قرار گرفتنش مورد توجهه، هم آسانسور ما رو تا طبقه کجا میبره. پس هم گریه کردن و شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام گریه کردن ثواب داره، عبادته، و هم ابزار عبادت‌های دیگری است. بنابراین این مجلس و این مجلس‌ها به عنوان عبادت ما باید بیاییم، با وضو باشیم، ادب شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام رو داشته باشیم، بدونیم که به مجلس عبادت میاییم، لحظه لحظه هایی که اینجا هستیم مورد نظر رحمت نامتناهی رحمانیت خداست و مورد نظر خاص رحیمیت پروردگار، در اینش هیچ بحثی نیست. اما اگر ما بتوانیم از این مجلس ثوابهای برتر ببریم بهتر نیست؟ چرا بهتره؟ پس بیام این کارو بکنیم، هم ثواب ببریم برای گریه بر امام حسین، هم در این جلسه امام حسین شناسی داشته باشیم، هم در این جلسه شیعه بشیم، تبعیت کنیم از امام حسین علیه السلام، ببینیم امام حسین دارای چه مختصاتی بوده، اون مختصات اخلاق امام حسین علیه السلام رو انشاءالله در وجودمون پیاده کنیم. این یه عبادت بالاتره. گریه کردن بر امام حسین یک ثواب، اما تبعیت از راه امام حسین علیه السلام 1000 ثواب. رسیدن به کمالات انسانی و معنوی و هیته‌ی درجات معنوی که به تعبیر روایت راجع به قرآن کریم داشتیم، چی؟ اقرأ ورقه، بخون بالا برو. این اقرأ ورقه ها، حالا شما میگید آسانسورهای این دنیا فینگر تاچه، یه دونه به اصطلاح انگشتمون رو بهش میزنیم یه دکمه میبره بالا، اما آسانسور بالا بر درجات بهشت با خوندن آیاته، احتیاج نداره فشار. همین که آیات رو شما بخونید، اقرأ ورقه، هر آیه رو که میخونین یک طبقه از طبقات بهشت رو طی میکنیم. حالا بین طبقات بهشت چقدر فاصله است، اونا دیگه در روایات بیان شده. اقرأ ورقه، ما میخواهیم با خوندن آیات اوصاف اهل بیت و امام حسین به خصوص در این سوره اهل عطا بدونیم که باید چیکار کنیم. البته امروز تفسیر صافی رو مفصل نگاه کردم، ولی دیدم که ذیل هر کدوم از اینها یکی دو تا سه تا روایت اخلاقی بخوام جمع بکنم تا آخر ماه صفر طول میکشه، به اون بحث امام حسین به خصوص نمیرسم، لذا فقط آیات رو میخونم، خیلی کمی اشاره میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ان الابرار، به امام حسین و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حضرت امام حسن علیه السلام اطلاق الابرار شده. الابرار جمع بر، بر یعنی نیکوکار. در لغت شرعی ما و اصطلاحات روایی ما نیکوکار به کسی میگن که فلش و جهت حرکت کار او الالله باشه. شما شنیدید که در همین روزه هایی که ما روزه خونه براتون میخونیم میگیم که پیغمبر امام حسین علیه السلام ائمه موقعی که کار رو شروع میکردن میگفتن چی؟ بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، یعنی همه کارها بالله، لله، جهت حرکت به سوی خداست. اگر کاری حسن فعلی داشت و حسن فاعلی داشت، حسن فعلی با حسن فاعلی فرق میکنه، اینو دقت بفرمایید، خواهش میکنم. این رو اگر دقت بفرمایید، یه سوال عمدهش که معمولا جوانا تو ذهنشون دارن پاسخ داده میشه، میگه که آقا ادیسون جهنم میره با این برقی که اختراع کرده، الکتریسیته که در طبیعت کشف کرده و به وسیله او سرد میشیم، گرم میشیم، صدا اون پخش میشه، این همه شما روزخونه روزخونیتون و مجالس امام حسینتون رو با اینا، حالا اینترنت، کامپیوتر، نمیدونم دیسکت، سی دی، این همه صنایع و تکنولوژی ها در اثر برق بوده، ادیسون جهنم میره؟ میگیم که کار ادیسون حسن فعلی داره. یعنی چه حسن فعلی؟ یعنی فعلش ممدوحه، کارش قابل تحسینه، کارش قابل تحسین هم شده، نتیجهش هم گرفته، اجرش هم گرفته. تمام دنیا میگن ادیسون، تمام دنیا درباره تلفن میگن بل، گراهام بل، مخترع تلفن، همه میگن او. تمام جهان میگن در نیروی جاذبه نیوتن. خب اجرشون رو گرفتن، حسن فعلی داره، کار خیلی خوبی است، بیمارستان ساختی، بارک الله. میخوام اینو بگم، شما میتونید فرق بگذارید بین کسی که در پولهای امروزی که من بلد نیستم، فرض کنید که 500 میلیون تومان داده یه زمین خریده 500 متر، بعد در این 500 متر زمین 2 میلیارد هم خرج کرده با پول امروزی که الان عرض میکنم، فردا نمیدونم چقدر میشه، یه درمونگاه ساخته. یه کسی دیگه هم همین کارو کرده در کنار اون، اما با دو نیت. اولی درمونگاه ساخته، همون دستگاه‌های آلمانی، ایتالیایی، نمیدونم ژاپنی رو آورده با همه تجهیزات. نظرش این بوده که مریض‌ها اینجا شفا پیدا کنند، اسمش هم شهرت پیدا کنه، همه جا چاپ کرده، بالاش هم نوشته که به اصطلاح دستور آقای فلان، حاج فلان، یا آقای دکتر فلان، مهندس فلان ساخته بشه، میخواد شهرت پیدا کنه. یه نفرم میگه اونجا ننویسیم، اون بالا بنویسیم که به دستور مردم نیکوکار ساخته شده، و با خودش میگه که عین همون دوتا بیمارستان، عین هم مثل هم در تمام تجهیزات. یکی قصدش این است که خدا را راضی کنه، مریض هم خوب بشن، تجهیزات هم داره، خیلی هم شیک، این همون یکی خدا را در نظر نداره، فقط نظرش اینه که بیماران اینا خوب بشن اما من شهرت پیدا کنم. این دوتا یکی هم هیچ از نظر ظاهرم با هم فرق ندارن، یعنی قیافه هر دوشون یکیست، قیافه هر دو بیمارستان یکیه، هر دو یه امکاناتو دارن، هر دو یه تجهیزات دارن، هر دو 2.5 میلیارد براش خرج شده. این دوتا چه فرق دارن؟ اولی که برای شهرت ساخته فعلش حسن داره اما فاعلش حسن نداره، یعنی حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره، یعنی نیت فاعل از این در حد محدود دنیاست، کارش هم شده. ادیسون جهنم میره؟ نمیدونم، ممکنه در بهترین جای بهشت باشه. اگر ادیسون قصدش این بود که به خاطر خدای خودش، هر دینی داشته، به مردم خدمت کنه که خدا را از خودش راضی کنه، هم نفع دنیوی برده هم بهشت میره. اما اگر ادیسون برای این کار کرده که مردم ازش استفاده کنه، استفاده میکنن دیگه، به نتیجهش رسیده. خدام عادله، خدام ارحم الراحمینه، هر کسی هر کاری بکنه کارش رو به نتیجه میرسونه و رسیده ادیسون. در دومی هم حسن فعلی هست هم حسن فاعلی، اما در اولی فقط حسن فعلی هست نه حسن فاعلی. دقت بفرمایید. پس ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار که جمع بره، جمع باره، به معنای نیکوکاران، نیکوکاران در اصطلاح حدیث و روایت کسانی هستند که فلش حرکت کارشون به سوی بالاست، الالله، یعنی کارشون غیر از حسن فعلی دارای حسن فاعلی است. یعنی فاعل منظورش از این کار حرکت از نقطه آ که خودشه به سوی خطی که ابتداش نقطه ب است، اون خطه، چون اونجا نقطه نیست، یعنی کسی که به سوی خدا میخواد بره نقطه نیست که برسه تموم بشه، بلکه اون یه خطی است که ابتداش از ب شروع شده، و اون خطی که ابتداش ب هست خطی است که نامش در قرآن کریم عبودیته، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این یه خطه، این خط کجا تموم میشه؟ خط تموم نمیشه، اقرا ورقه، یعنی زمینه حدیث شریف اقرا ورقه و آیه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم به ما میگوید که عبودیت و عبادت خدا برخلاف تصور و تبلیغ بسیاری از مکتب‌های عرفان بشری نقطه نیست که ما برسیم تموم بشه، بلکه خط ادامه داره. اقرا ورق. لذا پیامبر اکرم ما در مخروط آفرینش، در رأس مخروط، برتر از حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی نداریم. اما ایشون به نقطه رسیده، به آخر خط رسیده؟ نه. دلیلش هم این است که در تشهدمون به دستور ائمه میخوانیم و تقبل شفاعته ورفع درجته، یعنی خدا درجه رو بالا ببر. خدا هیچ وقت به ما دعایی رو دستور نمیده که قابل استجابت نباشه، مستجاب شدنی نباشه. این ورفع درجته چون پیغمبر همینجوری جا داره. پیغمبر برای بیان این حقیقت که خط عبودیت، خط نه نقطه، برخلاف گفتار دراویش که میگن تلاش پس از رسیدن به مقصود باطل و لغوه، یعنی اونا یک بامی را فرض میکنن برای عبودیت که وقتی رسیدیم به اون بام دیگه بالاتر از اون نداره، ولی مکتب اهل بیت به ما میگه که و تقبل شفاعته و برفع درجته و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، و همه بندگان از جمله بالاترین و برترین بنده امروز وجود نازنین حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه، هر روز در نمازشون به خدا عرض میکند ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. یکی از معانی این صراط المستقیم اینه که اقرا ورقه، هر درجه‌ای که قرار میگیرم درجه بالاتر رو میخوام. لذا ما در روایاتمون داریم یکی از ضرورت‌های طول غیبت و آثار و نتایج ابتلا و عبادات امام زمان ارواح نافدات در زمان غیبت اینه که ایشون در اثر عبادات زیاد مقامشون برتر میشه و بالاتر میره. هر شبی که نماز شب میخونه امام زمان روحیش، وجودش غیر از دیشبه، فردا شب که نماز شب میخونه غیر از امشبه، لذا درجهشون بالاتر میره. اقرا ورقه، اقرا ورقه. این رو حاشیه رفتم، میخواستم اینو بگم که ما که از نقطه آ که قرار داریم به سوی نقطه ب که اول خط عبادت حرکت میکنیم، جهتمون و فلشمون خداست، وقت اونجا روی صراط المستقیم قرار میگیریم و این صراط المستقیم صراط عبودیت و انتها نداره، تا هر چه حرکت بکنیم هست. خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، تازه اینم کوچیک، مادامت السماوات و الارض میره در بزرگی احدیت خدای متعال که احد است و بی نظیر و پایان ناپذیر، حقیقی و نریازی، که بنده هر چی به خدا تقرب پیدا می کند بازم جا داره. خب ان الابرار یشربون من کأسین، ابرار یعنی کسانی که در نیکوکاری جهت و فلش حرکتشون خداست. وقت سکوی اول حرکت کجاست؟ این که به من بچه که تازه به سن بلوغ رسیدم به من میگه که وقتی وضو میگیری بگو وضو میگیرم برای نماز یا برای اینکه طهارت داشته باشم قربتن الله، یعنی از اول دین به کسی که به سن بلوغ میرسه، به دختر 10 ساله، پسر 16 ساله یاد میده بگو قربتن الله، تلقیم میکنه که یاد بگیریم که فلش حرکت کارمون قربتن الله و به سوی خداست. این معنای ابراره. ما اگر میخواهیم از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تبعیت و تقلید کنیم و تشیع داشته باشیم، یعنی خودمون رو به پیروی از اهل بیت بزنیم، باید ما هم به سوی ابرار حرکت کنیم و جز ابرار باشیم و کارهامون رو به خاطر خدا انجام بدیم. عیبی نداره. میشه به خاطر خدا انسان لباسهای زیبای ایتالیایی بپوشه؟ بله میتونی، از پول حلال در بیاری خیلی هم خوبه. میتونه انسان به خاطر خدا خانه زیبا داشته باشه؟ بله از طریق حلال میتونه. وقتی همش فلش به سوی خدا بود، آدم هر کاری که میخواد بکنه یه استوب میکنه که ببینه که آیا این کار میشه به خاطر خدا باشه. میشه به خاطر خدا در گوشی کسی زد؟ نه، مگر استثناء. میشه به خاطر خدا غیبت کرد پشت سر کسی؟ نه. میشه به خاطر خدا دروغ گفت؟ نه. میشه به خاطر خدا با نامحرم دست داد؟ دیگه نه. اینا به خاطر خدا نمیشه. وقتی فیلتر تشخیص کار خدا و غیر خدا مشخص شد، وقت انسان تمام کارهاش رو یه توقف میکنه، یه نیت میکنه، حرکت میکنه. این یه توقف و نیت ثم حرکت سپس حرکت اسمش میشه تقوا، یعنی خود نگهداری، حفاظت و حراست خود. تقوا یعنی چی؟ یعنی انسان کاراشو بلبشو انجام نده، با نیت انجام بده. هر وقت آدم بخواد غذا بخوره با یه استوب غذا میخوره، میگه اه نکنه روزه باشم، روزه نیستم، تا دو سه روز بعد دوباره عادت میکنه، دیگه بی نیت غذا میخوره. این تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی هر کاری که میبینیم میدونیم از روی اندیشه و فکر باشه و برای خدا باشه. این نکته اول. نکته دوم، عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این چشمه ایست، این که میفرماید که یشربون من کأسن، از قدحی می نوشند که مزاجش و مخلوطش کافور است، که مزاج سرد داره، که به اصطلاح حالت اعتدال داشته باشه، اونا بحثایی داره. عیناً از چشمه ای قدح بر می دارند که یشرب و بها عباد الله. اینجا اسپشیال عینه، عین مخصوصه، چشمه مخصوصه. شما کی هستین؟ صبر کنین، شما باید از گیت عبودیت خدا عبور کنید. اینجا فیلتر داره، هر کسی نمیتونه از این چشمه بنوشه. شما باید جز عباد الله باشید، باید عبد باشید، باید همه وجودتون رو، افعالتون رو، حرکاتتون رو، سکناتتون رو به عنوان عبودیت و بندگی انجام بدید. عینا یشتب و بها عباد الله. آقا صبر کن، اینجا مخصوص، اینجا چشمه مخصوص، اینجا عمومی نیست. یشتب و بها عباد الله، اینجا سالن لوژه، اینجا سالن مخصوصه، اینجا مهمانای مخصوص داره. وقت عجیب اینجا، یفجرونها تفجیرا، این چشمه ها هم که جاری میشن به اراده این بندگان این چشمه ها جاری میشه. عجب، یعنی خودشون چشمه میکنن؟ نه، میستن اراده میکنن چشمه جاری میشه. این چه اراده ایست؟ این کدوم اراده است؟ این همون اراده ایست که در پایان همین سوره هل اتی در آیه 30 اینجور میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. نمیخواهند، نمیخواهید مگر اون را که خدا میخواهد، نمیخواهند مگر آن را که خدا میخواهد. ببینید آقایون، وقتی انسان مرتب کاراشو کنترل کرد، ما دو تا مقوله کار داریم دیگه، کارهای ذهنی و نیت داریم، کارهای جوارحی و بیرون داریم. یعنی یه حالتایی داریم که میگیم کارهای تصمیم گیری ذهنی، یه کارهایی داریم که میگیم که کارهای عملی و جوارحی. یعنی اندیشه میکنیم که سخنرانی کنیم، بعد میایم سخنرانی میکنیم. اندیشه میکنیم که طراحی کنیم، نقشه بکشیم، میایم و نقشه میکشیم. اندیشه میکنیم که ساختمان بسازیم، ساختمان میسازیم. این کار ذهنی و فکری است و این کار عملی است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، کسانی که ابرار شدن و جهت حرکت افعالشون به سوی خدا شد، در هر کاری همیشه استوب میکنن با فکر، با اندیشه. بزرگان رو دیدید؟ با ماها که شما مردم صحبت میکنید همینجوری حرف میزنیم، میگید، میگیم دیگه، میریزیم جملات و کلمات رو، بعدم یه مقدارشو میفهمیم، بد کردیم، پشیمون شدیم، بقیه‌اش هم نمیفهمیم. اما بزرگان رو دیدین صحبت میکنن با رویه، با اندیشه، با نیت، با دقت. اینجوری نیست، بعد عادت میکنه، با دقت فکر میکنه، با دقت اراده میکنه، با دقت مشیت داره. همینجوری ارادهش قاطی پاتی نیست. برای اینکه به شما بگم که انسانهای بزرگ و والا تا چی برسه به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، اندیشه ها و افکارشون هرزه نیست و هرز نمیره. مثالی برای شما میزنم: موقعی که انسان در یک ماشین اتومبیلی یا اتوبوسی نشسته و اتوبوس داره میره پلو شیشه نشسته، بیرون رو داره نگاه میکنه، صحرا میبینه به صحرا فکر میکنه، دریا میبینه به دریا فکر میکنه، انسان میبینه به انسان فکر میکنه، ماشین میبینه به ماشین فکر میکنه، دیوار میبینه به دیوار فکر میکنه. انسان دیدین وقتی که جلوی شیشه نشسته یه مقدار راه میره مغزش خسته میشه، مخصوصا اگر مقوله های زیادی رو ببینه و دقت کنه. اما صحرا و چمن و سبزه و آب که میبینه چون یه مقوله هست استراحت میکنه. این که آدم خیلی خسته میشه به خاطر اینکه فکرش به هر کجا میره. بزرگان ما اینجوری نیستن، بزرگان ما چشمشون نگاه میکنه ولی فکر چیزی دیگه هم، فکرشون هم کنترل شده است، اندیشه هاشون کنترل شده است، نیت هاشون کنترل شده است، طراحی های ذهنی و فکریشون کنترل شده است، مشیت و اراده شون کنترل شده است. وقتی که عمل کنترل شده بود وقتی پیشرفت میکنه مشیت هم میشه کنترل شده. چی میخواد؟ حتی از ذهنش نمیگذره که من این حرامو میخوام. یه استاد داشتیم خدا حفظش کنه، خیلی پیر شده و مدت هاست من خدمتشون نرسیدم، خیلی پیر شده و دیگه خانه نشین شده. در حدود 40 سال پیش که من با ایشون برخورد کردم، یه ماه رمضانی بود، رفته بود کربلا، تمام ماه رمضان رو رفت کربلا، موند 1 ماه 40 روز و 10 روز بعدش. بعد که آمد در اولین برخوردی که ما خدمتشون رسیدیم، عده‌ای بودیم ما، همه هم جوان بودیم، گفتیم که سوغاتی، گفت من وقتی مشرف شدم حرم امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردم یا امیرالمومنین، من در حد خودم سعیم اینه که گناه بیین انجام ندم، شما از خدا بخواهید در این ماه مبارک رمضان من فکر گناه نکنم، اندیشه گناه نکنم در این ماه رمضان. همه عمر رو نمیتونم، نمیشه، اما یه جوری بشه که من فکر گناه نکنم. این ان الابرار که یفجرونها تفجیرا، با اراده خودشون چشمه رو به جوشش میارن، مال اینه که اراده اینها اراده خداست. و عجیبه تو این سوره هل اتا این مسئله که اراده اهل بیت و اراده امیرالمومنین و حضرت صدیق طاهره و امام حسن و امام حسین اراده خداست، اینا با اراده خدا برش دارن و پیدا میکنن، برش پیدا میکنن. این در جای جای آیات سوره مبارکه هل اتا پیداست که حالا امشب هم اگر نتونستم برسم فردا شب عرض میکنم، چون نکته های خیلی زیبای اخلاقی و توحیدی داره. اینا در عمل که تقوا دارن، در اندیشه و مشیت و اراده هم تقوا دارن، یعنی ارادهشون دست خودشونه، کنترل اراده دارن. یکی از دوستان من در خیلی قدیم به من گفتن که 2 نفر رو اس بردن، یکی مرحوم است احمد خونساری، یکی مرحوم علامه طباطبایی، گفتن نه عمل جراحی کردن، گفتن شما رو بیهوش کنیم، گفتن نه، مخصوصا مال علامه طباطبایی، گفتن چشمشون رو می‌خواستن عمل کنن و موردشو در بیارن، گفتن آخه اگر بی‌حس نکنین بی‌هوش نکنین شما پلک می‌زنین، گفت نه نمی‌زنم، من پلکم ارادم دست خودمه. در طول عمل جراحی چشم ایشون پلک نزد، خیلی حرفه. از احمد خونساری گفتن که عمل نمی‌دونم چی داشته، گفته کمی بی‌حس موضعی کن، گفت آخه شما ببینید ناراحت میشید، گفته بودن نه. این آقای مطهری برای من نقل کرد، این دیگه راویش خیلی معتبره، گفت آقای مطهری میگفتن که ایشون رو عمل جراحی میکردن همینجوری نگاه میکرده. هاست احمد خونساری یه آدمه فکر میکنیم معمولی، تا چه برسه به اهل بیت. یفجرونها تفجیرا، خودشون چشمه رو میجوشونن. چرا؟ برای اینکه ارادهشون شده ارادت الله، مشیتشون شده مشیت الله، خواستهشون شده خواسته خدا، اصلا جز خواسته خدا ندارن. ببینید شما روی مونیتور کامپیوتر یه نوشته برای شما میاره، یه برنامه رو میاره، یه حدیثی رو میاره، یه صفحه رو برای شما سرچ میکنه، اما پشت این صفحه هزاران هزار کار شده. یعنی این که تو دوتا کلمه رو به اصطلاح تایپ میکنی سرچ میکنی میاد، هزاران کلمه نشستن تایپ کردن و تو برنامه ریختن که الان یه صفحه برای شما میاره. این که امام حسین علیه السلام در سخت‌ترین لحظات میگوید که زعفر جنی به تو احتیاج ندارم، این که ابراهیم خلیل تو منجنیق دارن میاندازن، یه مرتبه اسرافیل میاد، عزرائیل میاد، میکائیل میاد، جبرائیل میاد، میگه برادر کاری چیزی میفهمد، اما الیکه فلا، با تو مکاری ندارم، من خدا دارم، اما الیکه فلا، اما به تو من احتیاجی ندارم، با تو کاری ندارم. این تمرین کرده است، یعنی این تمام جانش، تمام ارادهش، تمام مشیتش شده خدا، به خاطر خدا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخوان جز اون چیزا که خدا میخواهد، اراده و مشیت تا چه برسه به عملش، همه چیزش شده خدا. و چون اینجوریست یفجرونها تفجیرا، یعنی اراده شده. یه آیه را در سوره مبارکه قاف داریم، اینم بخونم بعد عرایزم رو کم کم جمع بکنم. آیه 35 سوره مبارکه قاف، حرف ما اینه، یکی از سوره ها و آیاتی که راجع به امام حسین علیه السلام هست سوره حلت هست. سنی و شیعه نوشتن که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تا آیه‌ای که به اصطلاح خوندن اینا برای اهل بیت به مناسبت اون داستان. امشب کار ما این بود که از آیات نکته های برجسته رو در حد بنده بتونیم استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه یه قدم به سوی امام حسین علیه السلام برداریم، در پشت سر امام حسین علیه السلام یک گام کوچک برداریم، یه ذره تقلید و تبعیت ازشون داشته باشیم. ابرار را معنا کردیم، ابرار جمع بر، نیکان یعنی کسانی که فلش حرکت فعلشون به سوی خداست، فعلشون حسن داره، فاعلشون هم حسن داره، یعنی کارشون هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره به سوی خدا. تقوا یعنی همین، یعنی هر کاری که میخوام انجام بدیم یه استوپ کوچیک میکنیم، برای خداست، برای خدا نیست، حلال، حرام، درست، غلط، اینجوری. یه خاطره رو یادم افتاد برای شما جوونا، شاید در حدود 26-27 سال پیش یک روحانی عالی مقامی بود در دماوند به نام آقای مجد، خدا رحمتش کنه، خیلی بزرگوار بود. آقای بروجردی ایشون رو اعزام کرده بود اونجا در مسجد جامع دماوند، ایشون به اصطلاح امام بود و خیلی آدم فوق‌العاده بود. با همدیگه چند نفر رفتیم دریاچه تار، اون موقع دریاچه تار ماشین نمی رفت، کلی پیاده رفتیم، شب هم اونجا جایی بود و موندیم. فردا صبحش در کنار دریاچه به اصطلاح ما غذا درست کردیم، یادمه که غذاشم عرض کنم که املت تخم مرغ و گوجه فرنگی بود، یه مقدار زیادتر درست کردیم. یه گروه دانشجویان هم اون ورتا چادر زده بودن، غذا وقتی که دیدیم زیاده یه مقدارش رو جدا برداشتیم، من به اصطلاح بردم که به اونا بدم. حاج آقا فرمودن که این غذا رو ببره به اونا بدم، گفتم باشه، میگم که این غذا رو برای شما درست کردیم. گفت برایشون درست نکردیم، اینجوری نگو، این دروغه، برایشون درست نکردیم، بگیم غذا را درست کردیم، یه مقدار زیاد بود برای شما آوردیم. دقت شما نگاه کنیم، یعنی این استوب، این دقت تقوا میاره. بچه ها، اونایی که سقوط کردن، از اول سقوط نکردن، اول یه گناه کوچیک برایشون مهم نبود، یه نقطه سیاه، بعد یه گناه دیگه، بعد یه گناه دیگه، بعد یه گناه دیگه، بعد یه گناه دیگه، یه مرتبه دیده نمیتونه جمع و جور کنه، به قول شما گریپاش کرده، یه مرتبه میگه بلش کن دین، اصلا بلش کن. لذا آیه قرآن و روایات به ما میگن که گناه آدمو به بی‌اعتقادی و شرک و کفر میکشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. و این خیلی نکته مهمیه، تقوا کنترل، سپس کنترل در اراده. همینجوری پشت سر مردم حرف میزنیم. برای شما جوانان، دختر و پسر، کنترل چشم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. کنترل چشم با برای شما که شما بانوان و شما آقایان که یه خود سنتون بالاتر میره، شما باید کنترل چشم داشته باشید. منتها دیگه کنترل چشم از نامحرم برای شما مهم نیست. چشمتون نگاه میکنه به ماشین رقیبتون، به دفتر رقیبتون، به مبلمان دفتر رقیبتون، به اصطلاح شماره حساب رقیبتون، به حسابهای بانکی رقیبتون، به رفت آمد در دفتر و کارخونه و نمیدونم مغازه رقیبتون. این چشم، اینا کنترل بشه، یواش یواش اراده و مشیت انسان هم کنترل می شود. پس آیه که میخواستم بخونم اینه: انقدر انسان کارش کنترل میشه، مشیتش میشه مشیت خدا. وقتی مشیت خدا شد، آشخصن علی اصفهانی نخودکی اینجا به انجیر دعا میخونه، این یارو که از دهات اومده این میخوره، اونی که سر هشت فرسخی عقرب زده اون خوب میشه. بله، نه چیزی نیست. خب چرا میخونه اصلا؟ این که این قدرت رو داره همینجا فوت کنه؟ نه، ائمه ما رسمشون این بوده تا میشه از ابزارها و اسبابهای طبیعی استفاده میکنن، اونجایی که نمیشه به ماوراء الطبیعه و به غیر طبیعی کفایت میکنن. لذا اینجا انجیر رو دعا میخونه، میگه تو بخور. میگه حاج آقا منو عقرب نزده، اونی که عقرب زده در دهمونه. میگه باشه تو بخور، اونجا خوب میشه. این اراده است. چیزی نیستیم، اینا چیزی نیست در مقابل اینی که مشیتشون میشه مشیت خدا. خدا یه چیزی رو بخواد میشه نشه؟ نه. لذا میفرماد این آیه رو قدر بدونید، آیه 35 سوره مبارکه قاف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اواب همش رو به بالاست، همش به سوی خداست. حفیظ نگهبان دین خدا و قانون خداست. من خشی الرحمن بالغیب، از خدای رحمان میترسه، نه از خدای قهار. دقت کنی، من خشی الرحمن بالغیب، خشیتش از خدا با شنل الرحمانه. بالغیب و جا به قلب منیب، با قلبی اومده که قلبش فقط یک جهت داره، فقط یه صدا داره، فقط یه سخن داره، و اونم میگه خدا. ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود. بعد آیه که میخواستم بخونم اینه: لهم ما یشاؤون فیها، هر چی میخوان در اون بهش براشون هست. هرچه، لهم ما یشاؤون فیها، هر چی میخوان در این بهش برای اونها هست. و لدینا مزید، تازه ما یه جایزه های اضافه داریم. اوه چقدر مفسرین اهل تسنن بیچاره هایی که از آبشخور چشمه جوشان و زلال اهل بیت استفاده نکردن، چقدر تو این لدینا مزید بحث کردن. لدینا مزید، تازه بعد از اینکه ارادهشون همه کار میکنه که انتها نداره، ساحل نداره، بی انتهاز. ولدینا مزید. میگه که مرحوم آشخباس قمی در این کتاب نفس المحموم می نویسد که سید رحمه الله، سید ابن طاووس، می نویسد که وسار القوم به رأس الحسین والاسراء من رجاله. اینا رو منزل به منزل می بردن، هم سرهای بریده را و هم زن و پرزند امام حسین را. فلما قربو من دمشق، موقعی که نزدیک شهر بزرگ دمشق شدند، دنت ام کلثوم من شمر و کان من جملتهم. ام کلثوم آمد نزد شمر که یکی از فرماندهان بردن اسرا بود، نزدیک شد. فقالت له، به شمر فرمود، لی الیک حاجتون، شمر یه کاری با تو دارم، احتیاجی به تو دارم، حرفی دارم. فقال ما حاجتو، که ام کلثوم حاجتت چیست؟ قالت، فرمود، اذا دخلت بن البلد فحملنا فی درب قلیل النظاره، اگر ما رو میخواهی وارد شهر دمشق بکنی، از دروازه ای وارد کن که دیدار کننده کمتر داشته باشه. و تقدم الیهم ان یخرجو هازه الرؤوس من بین المحامل، به این سربازات دستور بده این سرهای بریده رو اینقدر جلوی ما حرکت ندن، ما اینها رو نگاه می کنیم جگرمون آتش می گیرد. فقط خزینا من کسرت نظر الینا و نحن فی هازه الحال. با اینکه این سفارشو کرد، فامر فی جواب سؤالها، بدتر کرد، امر کرد ان یجعل الرؤوس علی الرما فی اوساط المحامل. بعضی منزلا رو سرها رو همین جوری می بردن. وقتی حضرت ام کلثوم این خواهشو کرد، اون نانجیب دستور داد سرها را بر بالای نیزه ها قرار دادن، هر کدومشونو به فاصله در وسط محملها، بغیان منه و کفرن و سلک بهم بین النظاره علا تلک السفه حتی اتا بهم باب دمشق. برعکس سفارش حضرت ام کلثوم، از شلوغ ترین دروازه دمشق وارد کرد. این شامیان این اسرا رو که می دیدن شروع کردن به کف زدن، هل هل کردن و خوشحالی نمودن. لا حول ولا قوة الا بالله.